میکنیم اثرشون. نگاه کنید، نکته اینه که چون ناامید شد از اینکه بیاد در ساعت دیپلماسی هم جمهوری اسلامی گفت آقا من هستم، بیا بشینیم صحبت کنیم، اما آقا من این قیود منه دیگه، بحثای پادمانی باید حل بشه، تضمین باید بدی، ما که مجدد که نمیتونه اسرا دوباره گزیر. چون نتوانست از این طریق مجدد بیاد جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره یه قرارداد بسته بشه، طبیعی گفت درگیر میکنم. موقع درگیر میشه یه کشوری و اونم به این حجمه عظیم رسانه‌ای که حالا در ادامه میگم عواملش کی بود، پشت پرده چی بود عرض میکنم، اما میخوام بگم درگیر میکنم که چی بشه، که نظام اسلامی ساختار حکمرانی مبتنی بر بدن اجتماعی است دیگه، سوار بر بدن اجتماعی. شما موقعی تونستی یک تشتتی و یک گسلی فیما بین مردم ایجاد کنی و یک شکافی فیما بین مردم و حکومت ایجاد کنی، خود به خود اون مشروعیت نظام زیر سوال میره. موقعی مشروعیت نظام زیر سوال رفت، توان اون نظام برای اینکه بتونه با کشورهای دیگه یعنی در ساحت بین الملل بتونه از حق ملتش دفاع کنه کاسته میشود و از این طریق میتونه بیان توان خودشون رو مضاعف کنن و جمهوری اسلامی رو گوشه رینگ ببرن. عذرخواهی میکنم، عرضم به اتاقم
خیلی عالی بود، خیلی ممنونم. خب در خدمت آقای دکتر کامران عظم‌فری هم هستیم، استاد دانشگاه و پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بنده سلام عرض
می‌کنم. بنده سلام خدمت شما و مهمان عزیز برنامه و شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما درباره مشخصه های فتنه های 88 تا اغتشاش آفرینی های امسال گفتگومون رو دربارش آغاز کردیم با آقای صالحی. از شما هم در ابتدا همین سوال رو میپرسم که شما چه مشخصه هایی بین این دو فتنه و فتنه هایی که در این به نوعی دو دهه ما شاهدش بودیم وجود داره و میشه ازشون نام بود و هدفی که به هر حال دشمن از این قضیه داره؟
خب ببینید، ماجرای فتنه 88 خب به واقع به بهانه اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بود، تو همون چارچوب و به اصطلاح پلنی که آمریکایی‌ها تو کشورهای دیگری انقلاب‌های رنگی رو کلید زده بودند، انقلاب‌های مخملین رو کلید زده بودند و حکومت‌های مخالف آمریکا رو سرنگون کرده بودند و دولت‌های دست نشانده رو بر روی کار آورده بودند، با همون فرمول آمدند جلو تا به بهانه اعتراض به نتیجه انتخابات 88 در جمهوری اسلامی هم یک به اصطلاح انقلاب رنگی رو سازماندهی کنن، انجام بدن و بتوانن دولت وقت رو کنار بزنن و یک دولت غربگرای مطیع دستورات خودشون رو بر سر کار بیارن. خب آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اسرائیل، آل سعود و بقیه متحدینشون پشت سر معترضین و اونهایی که نتیجه انتخابات رو نپذیرفتن در ظاهر ایستادند و تو داخلم دیدیم علمدار فتنه‌ای که به تعبیر مقام معظم رهبری هدفشون به واقع براندازی نظام جمهوری اسلامی بود، علمدار فتنه هاشمی رفسنجانی بود و میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی و بهزاد نبوی و و امثال اینها، کروبی و نظایر اینها، حزب مشارکت، کارگزاران سازندگی، جریان فرقه ازاله بهایت، سلطنت طلب ها، گروهک های تروریستی مثل منافقین و عبدالمالک ریگی و امثال اینها همه آمدن توی صحنه و زیر بیرق به واقع آقای هاشمی سینه زدن و به واقع آمدن که نظام رو تغییر بدن، تغییر نظام ایجاد بکنن. خب یه جمله هم آقای بهزاد نبوی که جز دستگیر شدگان سال 88 بود، بعدن تو زندان ایشون جز اعترافاتش و مطالبی است که میگه خیلی رک برگشته بود، گفته بود اون موقع که هدف ما این بود که میرحسین موسوی رو رئیس جمهور کنیم، سید محمد خاتمی رو رهبر کنیم، یعنی رهبر رو بزنیم کنار به جاش خاتمی رو بکنیم رهبر و بعد قانون اساسی رو هم تغییر بدیم. این یعنی چی؟ یعنی به واقع تغییر ماهیت نظام جمهوری اسلامی. اسمش جمهوری اسلامی قرار بود بماند اما ماهیتش بشود یک نظام کاملا مطیع و دست نشانده آمریکا و اذنابش. خب اون فتنه وسیع و گسترده 8 ماهه سال 88 بود که تمام قدرت‌های غربی هم و حامیانشون هم متحدینشون هم اومدن پشت سر اینو وایسادن. شاهد بودیم حتی نخست وزیر اسرائیل، رئیس جمهور اسرائیل آمدند به صراحت از میر حسین موسوی نام بردند و از اطرافیان اون اعلام حمایت کردند. فرح پهلوی، رضای پهلوی به صراحت از میر حسین موسوی نام بردند، از آقای هاشمی نام بردند که ما از اینا حمایت میکنیم و اینا هیچ اعلام براءتی نسبت به اونها نکردند متاسفانه. خب بعد ببینید، بعد از اون فتنه ما مقاطع دیگه هم داشتیم دیگه، توی مثلا دیماه 96، آبان 98 که هر دوتاش در زمان دولت آقای حسن روحانی بود، یک دولت کاملا غربگرا و مطیع بیچون و چرای آمریکا و انگلیس و متحدینشون و پیاده کننده نقشه های اونها. یه نمونهش همونی بود که من قبلا هم تو جای دیگه مثال زدم، گفتم همون قضیه برباد دادن 10 میلیارد دلار ارز بانک مرکزی و حدود 70 تن طلای بانک مرکزی در بهار سال 97 چیزی بود که آقای دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه زهرا تهران که جزء حامیان آقای حسن روحانی هم بود، ایشون تو مقاله‌ای که مرداد 97 منتشر میکنه میگه این کاری که دولت کرد در بهار 97، این قصه ارز و طلا، ایشون تعبیر میکنه میگه این یه کودتای اقتصادی آمریکایی اسرائیلی بود. تعبیر کودتای اقتصادی آمریکایی اسرائیلی به کار میبره و این به واقع همون طراحی بود که آمریکایی‌ها از ماها قبل کرده بودن. آقای ریچارد نفیو، معمار تحریم‌های هوشمند علیه ایران و نویسنده کنار هنر کتاب هنر تحریم‌ها، تو کتاب خودش به صراحت میگه، میگه باید یه کاری بکنیم مقامات جمهوری اسلامی با دست خودشون ذخایر بانک مرکزی رو برباد بدن. و آقای حسن روحانی هم دقیقاً این نقشه آمریکایی‌ها رو پیاده میکنه و وقتی که خب دستگاه قضایی وارد صحنه میشه، رسیدگی میکنه، معاون ارضی بانک مرکزی رو بازداشت میکنن، رئیس وقت بانک مرکزی رو احضار میکنن و ازشون سوال میکنن که چرا این کار رو کردید، هر جفتشون میگن ما با این کار مخالف بودیم و مخالفت خودمون رو اعلام کردیم، نامه کتبی هم به آقای رئیس جمهور دادیم که با این کار مخالفیم، ولی ایشون خودش دستور انجام این کار رو داد. یعنی یک خیانت بزرگ نسبت به کشور. خب متاسفانه ما این رو در 8 ساله دولت آقای حسن روحانی دیدیم که ضربات متعدد و گسترده هم در بعد اقتصادی به کشور وارد کردن، هم در بعد فرهنگی، بعد سیاسی، بعد اجتماعی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، هر جوره که توانستن به کشور ضربه وارد کردن، چرا که داشتن نقشه های دیکته شده از طرف آمریکا و انگلیس و متحدینشون رو اجرا میکردن. اون فتنه آبان 88 هم خب شاهد بودید، یه فتنه بود که آبان 98 که به بهانه به واقع افزایش ناگهانی نرخ بنزین که یک شبه به واقع 3 برابر شد و یک چیزی بود که آقای حسن روحانی بعدن ادعا کرد که منم صبح جمعه از خواب بلند شدم فهمیدم بنزین گرون شده، در صورت که دروغ میگفتن و اونجور که اخبارش بعدن بیرون آمد، بسیاری از اعضای کابینه ایشون از جمله وزیر کشور کابینشون، از جمله وزیر اطلاعات کشورشون با این تصمیم در جلسه هیئت دولت مخالفت کرده بودن و گفته بودن که این منجر به شورش در سطح کشور خواهد شد، ولی آقای حسن روحانی گوش نده بود و دستور انجامش رو داده بود. خب قرار بود کل کشور با آشوب کشیده بشه در آبان 98 که به لطف خدا اینجوری نشد، ولی در بسیاری از شهرهای کشور متاسفانه آشوب‌هایی صورت گرفت و این دقیقاً هماهنگ شده بود با آمریکا و متحدینش در خارج از کشور. چون ما اخباری که از جاهای مختلف قبل از شروع آشوب ها به دست برخی نهادهای اطلاعاتی ما رسیده بود، حاکی از این بود که به ما گفته بودن آقا در آبان 98 قرار است در جمهوری اسلامی یک سری آشوب‌هایی صورت بگیره. برخی از کشورهای همسایه به ما اطلاع داده بودن. حتی یکی از این کشورها تاریخ دقیقش هم گفته بود. شب مبعث رسول اکرم قرار است این اتفاق بیفته. یعنی همون 24 آبان. یعنی تاریخ دقیق این حادثه رو برخی کشورهای اطراف از قبل خبر داشتن. خب این نشان دهنده این است که تصمیم گیرنده این قضیه در داخل کشور از قبل کاملا با بیرونی ها هماهنگ کرده. آمریکایی ها و اسرائیلی ها هم کلی تیم های نظامی و تروریستی رو از قبل تو کردستان عراق آموزش داده بودن، برای این حادثه آمادهشون کرده بودن. و اینکه توی یه سری شهرها شما میبینید خب درگیری های مسلحانه هم به وقوع میپیونده، ناشی از این هماهنگی از قبل بود. یعنی با کمال تأسف برخی از دولت مردان ارشد ما تو چنین حادثه از قبل با بیرونی ها هماهنگ کرده بودن. این متاسفانه یک جنبه کار. البته شما میبینید نکته جالبش اینه، همین کسانی که تو این فتنه های دهه 90 هم با بیرونی ها هماهنگن، میبینید همین ها تو فتنه 88 هم صاحب نقش بودن و ببخشید همینا جزء کسانی بودن که تو فتنه 88 هم ایفای نقش کرده بودن. یعنی خود آقای حسن روحانی طبق اعترافات که آقای ابتهی توی دادگاه میکنه در سال 88 میگه تحلیل معاونت به اصطلاح استراتژیک مجمع تشخیص که آقای حسن روحانی بود این بود که مردم بایستی به خیابونها بریزند و به اصطلاح شورش کنند تا آقای خامنه‌ای بترسد و عقب نشینی کند، انتخابات رو باطل کنه. و بعد میگه این تحلیل رو به خارج از کشور هم منتقل کرده بودند. جناب حسن روحانی اون موقع این تحلیل رو داده بود که مردم باید بریزن تو خیابون شورش کنند و اینو به بیرونی ها آمریکایی ها غیره هم ندا رو داده بودن که اونها هم بیان حمایت بکنن. بعد یعنی اینا تو فتنه 88 هم نقش داشتن، همینایی که تو دهه 90 هم بر سر کار بودن. تو قصه 1401 این سه ماه اخیرم باز شما عقبه این رو ناشی از زمین سازی هایی میبینید که توی 8 سال گذشته اتفاق افتاد. در دوران 8 ساله آیه روحانی زمین سازی این فتنه سه ماه اخیر رو شما میبینید.
چطور زمین سازی آقای دکتر؟ اقتصادی میفرمایید؟
بله، یک بودش اقتصادی برای ناراضی کردن مردم، ناراضی تراشی از جانب اقشار مختلف مردم، که خب وقتی دولت آقای رئیسی بر سر کار میاد سال گذشته تورم حدود 60% رو تحویل میگیره ایشون، یک تورم حدود 60% و یک بدهی حدود 450 هزار میلیارد تومانی که دولت قبل به بار آورده بود و بعد این دولت جوابگو می بود و پرداخت میکرد و کارهای متعدد دیگری کرده بودند که به اصطلاح زمین بخوره کشور به لحاظ اقتصادی. ادعا میکردند که تا FATF رو نپذیریم آمریکایی‌ها و غربی‌ها به ما اجازه فروش نفت نمیدن و در اون دولت شاهد بودید نفت به حدود 200 هزار بشکه در روز فروشش کاهش پیدا کرده بود، اما با روی کار آمدن دولت جدید میبینید ما حدود 1.5 میلیون بشکه داریم نفت میفروشیم. یا ادعا کرده بودن که مثلا به ما واکسن نمیدن تا FATF رو نپذیریم، اما دولت جدید که بر سر کار آمد میلیون ها دوز واکسن سریع خریدن آوردن و بدون اینکه ما FATF رو بپذیریم و بسیاری از این کارهای دیگر اقتصادی اینجوری. من یه مثال کوچیک بزنم خدمتتون چه کار میکردن برای اینکه مردم رو ناراضی کنن. یکی از نیروگاه‌هایی که مخصوص تهران و استان تهران بود، برق اینجا رو تامین میکرد، یکی از دوستان ماه پیش نقل میکرد میگفت ما دعوت کرده بودن کارکنانش اونجا، رفتیم برای یه جلسه یا بازدیدی و اینا، میگه بعد اون جلسه و اینا به ما خود تکنسین ها و مهندسین اون نیروگاه گفتن که آیه فلانی ما تو این 8 سال گذشته هرچه التماس کردیم به مسئولین دولتی که آقا بگذارید ما یک سری قطعاتی که خارجی‌ها به ما نمیدن نمیفروشن و باعث شده بخشی از این نیروگاه از مدار خارج بشه و از تولید نیرو خارج بشه، اینا رو ما میتونیم در داخل تولید بکنیم و بیایم اینا رو راه اندازی کنیم. میگه توی این 8 سال به ما مسئولین مربوطه اصلا اجازه ندادن. میگه بهشون گفته بودیم ما قول میدیم اینو راه بندازیم تهران یک ساعت هم خاموشی نخواهد داشت، بذارید این کارو بکنیم، ولی نمیکردن که ما خاموشی داشته باشیم، صنایع ضربه بخورن، مردم ناراضی بشن. بلافاصله بعد از پایان اون دولت و روی کار آمدن دولت جدید، همون مهندسان و تکنسین اون نیروگاه نشستن همون قطعات رو طراحی کردن، ساختن و کار اونجا نصب کردن و اون ظرفیت از مدار خارج شده وارد مدار شد. خب ببینید چه کارهایی میکردن برای اینکه مردم رو ناراضی کنن. این یه بودش بود. تو بود به سی فضای مجازی هم خب شاهد بودیم 8 سال فضای مجازی یله و رها، هرچند رهبری نظام تذکر میداد، دستور میداد که آقا اینو قانونمندش بکنین، این افتخار نداره که فضای مجازی در کشور ما یله و رهاست، این باعث خجالت و شرمساری است، اما گوش نمی کردن و اجرا نمی کردن این رو و مانع از قانونمند شدنش می شدن که این فضای مجازی خب یکی از اثراتش تو این بحران هایی بود که شاهد بودیم، هم تو دیمان 96، هم تو آبان 98، هم تو این سه ماه اخیر داله. که فضای مجازی یله و رها خودش آتش تحییه رو میریزه برای بروز این آشوب ها و فتنه ها، خط میده به یک سری افراد که بیان چجوری نمیدونم کوکتل مولوتوف درست بکنن، بمب‌های دستی درست بکنن، چجوری به پلیس حمله بکنن، به بسیج حمله بکنن، به بانک ها حمله بکنن و امثال اینها، و توی ارتباط دادن اینها با همدیگه نقش گسترده ایفا کرده، اینستاگرام و واتساپ و تلگرام و نظایر اینها. خب این رو 8 سال نگذاشتن ساماندهی بشه و این فضای مجازی سامان پیدا بکنه که خوشبختانه در این دولت دارن کم کم یه فکری به حالش میکنن تا از این حالت رها شدگی و یله بودن خارج بشه و یه مقدار تحت سامان قرار بگیره. خب اینجا توی این قصه آشوب‌های سه ماه اخیر شما ببینید یک هماهنگی گسترده‌ای رو ما شاهدیم از قبل از این ماجرای به اصطلاح فوت اون خانم امینی، که من عقیده شخصی این است که یه مقدار مشکوک است از طرف خود دشمنان. خب اینا همه رسانه‌هاشون رو از مدت‌ها از چندین ماه قبل بسیج کرده بودن برای هجمه تبلیغاتی گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران، هم بی بی سی فارسی، من و تو، ایران اینترنشنال، وی او ای، صدای اسرائیل و امثال اینها، به اضافه شبکه‌های مختلف اینستاگرامی و واتساپی و تلگرامی و امثال اینها، همه امکاناتشون رو بسیج کردن. اینکه شما میبینید مثلا ظرف 2 ماه چیزی حدود 200 میلیون خبر و گزارش و توییت و ری توییت و کامنت و نظائر اینها راجب این خانم فوتش پخش میشه، این اصلا در تاریخ رسانه‌های دنیا سابقه نداشته.
آقای دکتر یه بحثی هم هستش دیگه، به هر حال ما این بخش رو با آقای صالحی هم در موردش صحبت کردیم، در مورد اینکه به هر حال رسانه‌های غربی بر اساس سیاست‌های خودشون عمل می‌کنن و حالا دشمنیشون هم که وجود داره در مورد جمهوری اسلامی ایران، ما به نقش داخلی هم باید یک نگاهی بکنیم. طبیعیه که باید در داخل برای نسل جوان‌تر دهه 80 دهه 70 باید اتفاق بیفته و در اون بخش ما چه کردیم. این رو من از شما خواهم پرسید. من در مورد جریان نفوذ از آقای صالحی بپرسم که آقای صالحی الان نقش جریان نفوذ داخلی رو توی این فتنه اخیر و این اختشاشاتی که وجود داره چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید اینها چقدر نقش پررنگی دارن در این قصه؟
متشکرم. من تشکر میکنم از استاد غضنفری که خیلی صریح و شفاف نکاتی رو فرمودن، سپاسگزارم، شاگردی میکنیم ازشون. نگاه کنید
موقع میگیم جریان نفوذ، شاید مثلا مخاطبین ما حالا نسل جوان باشن بگن آقا شما توهم توطئه دارید، جریان نفوذ چیه؟ شما مگه نمیگید ما علاوه بر امنیتی اوضاعمون خوبه و حواسمون به کشور هست و الی آخر؟ خب جریان نفوذ یعنی چی؟ نه خیلی ساده من بگم جریان نفوذ خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. جریان نفوذ یه جا هست، شما نفوذ موردی است که آقا یک فرد میاد در ساختار مسئول می شود و پله های ترقی رو یکی پس از دیگری طی می کنه، به یک فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری دست پیدا می کنه و اونجا سعی می کنه تصمیمی بگیره که همینجور که آقای دکتر فرمودن تو دولت قلب ما می تونیم شاهد و شاخص زیاد بیاریم که یه تصمیمات خیلی شاید دم دستی می تونست گرفته بشه که خیلی از مسائل کشور حل بشه، اما این تصمیمات اشتباه گرفته می شد. خب این چیه دیگه؟ این اگر کار نفوذی نیست، کار کیه؟ کار دلسوز مردم و انقلاب که نیست. یه نکته اینه، اما از این بزرگتر نفوذ در سامانه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازه. یعنی بیاد جریان نفوذ و نظام سلطه بیاد یه تأثیری روی ذهن تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر و مسئول جمهوری اسلامی بذاره که اون مسئول کاری رو انجام بده که اگر یک دشمن در اون به قول معروف مقام و منصب قرار داشت عیناً همون کار رو انجام بده. یعنی تأثیری که توی لایه شناختی و تصمیم ساز من میذاره. این نفوذ، نفوذ خطرناک، نفوذ فکری است، نفوذ فرهنگی است، نفوذ جریانی است. بعد حضور شما ارشاد نگاه کنید، الان سر قضیه اخیر که به درستی من با استاد غضنفری کاملا متفق قولم از این منظر که خیلی بودار است، شما یک خانم که هم کرد است هم جوان است هم سنی مذهب است میاد تو تهران یه اتفاق براش میفته و بعد ناگهانی در کسری از ثانیه شما میبینید این آتش تهیه دشمن شروع به کار میکنه و بعد شما میبینید مثلا ایران اینترنشنال عرض کردم میشه ستاد جنگ رسانه‌ای تمام عیار علیه جمهوری اسلامی که بعد شروع میکنن به دروغ پردازی. یعنی اینقدر دیگه خودشونو به سخافت میکشونن که یه سری دروغ پردازی میکنن که هر مخاطب عادی خندش میگیره. چقدر اینها، یعنی به چه قیمتی دارید اینقدر دیگه خودتون رو هزینه میکنید؟ یعنی دیگه جوری بود که بعد از اون سمت هم شما میبینید که آقا فضای نگاه کنید همه اینها همینجوری که شما فرمودید خب حضرت آقا میگن مگس روی زخم مینشینه. خب شما در طول این 3-4 دهه دولت‌های چپ اومد بر سر کار، دولت راست اومد سر کار، مثلا اعتدالی اومد سر کار، میانه رو اومد سر کار، خب همه اینها اومدن تصمیماتی رو گرفتن. مجلس‌های شورای اسلامی دست انقلابی ها بود، دست نمیدونم مجلس ششم دست براندازا بود، نمیدونم دست میانه روها بود، اصلاح طلب و الی آخر. خب تمام سامانه‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز نظام خب دست اقشار مختلف و دست احزاب و نمیدونم گروه‌های متنوع متکثر بوده. خب الان ما رسیدیم به یک تلمباری از نظام مسائل حل نشده 43-44 ساله. خیلی از این تصمیمات، خیلی شما مثال، من یه مثال خیلی عادی بزنم، مثلا نمیشد شما جوری تصمیم گیری کنید، من خیلی مثال ابتدایی خیلی پوزیتیویستی میخوام بزنم، شما نمیتونید کاری کنید که دریاچه ارومیه خشک نشه. مثال من دارم عرض میکنم، یعنی ما الان نمیدونیم بحران زیست محیطی داریم، بحران آب ما الان داریم، ما الان نمیدونیم قیمت گذاری آبمون اشکال داره، نمیدونیم اینها رو. یعنی من سالی میدونم، مسئول مربوطه توی وزارت نیرو نمیدونه. آخه چه حرفی است؟ متوجه ازم میشید نکته چیه؟ نکته اینه که آقا مسئول ما مثل بنده الان یه میزی جلو منه 10 تا برگه رو میزنه، هر کدوم از این برگه ها یک مسئله است. نکته اینه که روی میز مسئولین ما یک تلمباری از مسائل هست، مسئول مربوطه ما عقل ندارد، شاید علم داشته باشد و سواد داشته باشد. من نگاهم اینه، من میگم یکی از بزرگترین مسائل جمهوری اسلامی، یکی از بزرگترین مسائل جمهوری اسلامی اینه که درگیر یک سری کارگزار شده است که عالم هستند، عاقل نیستند. فرق داره این دوتا. شما خیلی از نفوذی ها رو میبینید که استاد تمام دانشگاه بودن. حالا من دعوام اینه نام نبرم، حالا استاد خیلی صریح نام میبرن، من دعوام اینه نام نبرم. بله بله بله، میخوام بگم که عرضم چیه، عرضم این که خیلی ها شما بینید بله تحصیل کرده خارج از کشورن، نمیدونم پستاکشون از فلان دانشگاه گرفتن، نمیدونم این تا مقاله آموزشی دارن، این تا کتاب نمیدونم پژوهشی دارن، تو حوزه خودشون صاحب نظرن، اما بعد میبینی چه جالب نفوذی بود. لذا عرضم چیه؟ میخوام بگم پس اینجاست. خب یه نفوذی چه جوری
علم... نکته خیلی نکته مهمیه ها، این چیزی که شما دارین، موضوعی که مطرح میکنید و اصلا همین مثال کوچیکی هم که زدید مثال کوچیکی نیست، به هر حال
بسیار بزرگه.
تو ذهن مردم به هر حال این مشکلاتی که وجود داره، حتی قیمت خودرو، حتی مسئله بورس ما، خیلی از اینها قابل حله و بابتش قانونهای مختلفی ما داریم. به هر حال یک قانونگذار داریم که ناظر هم هستش در این قضیه و میتونه این مشکل رو حل بکنه. یک قوه مجریه ای داریم در این قضیه، چیزهایی که به هر حال توی ذهن مردم هستش و دغدغه ایجاد میکنه و حل اینا به نظرم خیلی مهم هستش توی رفع دغدغه های مردم. به هر حال
خب ببین، چرا سوال اینه، خب چرا حل نمیشن؟ نگار ما که میدونیم مسئله چیه، چرا حل نمیشه؟ نکته اینجاست که همین نکته ای شما میفرمایید. آقا یک جریانی اومده در لایه‌های مختلف تصمیم ساز، میگم مصادیقش های دکتر به درستی اشاره کردن، اومده که آقا میدونه الان بعد این تصمیم رو بگیره که این مسئله حل بشه، این تصمیم رو میگه حالا باشه سال آینده، حالا باشه الان یه چیز دیگه مهمتره. لذا بحثم چیه؟ بعد اینا کم کم یه شبکه میشه، تبدیل به همین میشه. یعنی شما میبینید که مثلا مرگ مرحوم مهسا امینی، خب اگرچه شاید فضاش فضای فرهنگی و اجتماعی بود، این که آقا یه بحث حجاب است، حجاب یه امر اجتماعی است، خب اما ناگهانی شما میبینید تبدیل به یک روزنه میشود برای طرح مسائل 44 ساله در تمام حوزه‌ها. یعنی تهش اینه که آقا این جمهوری اسلامی ناکارآمد است، نه فقط جمهوری اسلامی، ناکارآمدی دین در عرصه هدایت جامعه، در عرصه حکمرانی، یعنی رفتن اینجا دیگه. و بعد شما می‌بینید اینقدر فضا رفته جلوتر، عرض کردم الان شما می‌بینید که آقا خیلی زیبا صحبت از تجزیه ایران می‌کنن و میگن آقا مهم اینه مردم به یه رفاهی برسن. خب یعنی کاملا نگاه مادی. خب اصلا انقلاب اسلامی برای چی رخ داد؟ اگر بحث این بود که آقا بله خیلی ها میگن آقا اگر حکومت پهلوی ادامه پیدا میکرد ما الان همچنان جاندارم آمریکا در منطقه بودیم و آنچنان نه. بودیم. میگیم بابا جمهوری اسلامی اگر میخواست امارات بشه که امارات شده بود، جمهوری اسلامی اگر میخواست نمیدونم مالزی بشه که مالزی شد. جمهوری اسلامی نمیخواهد. چرا؟ چون جمهوری اسلامی میخوام بله من قطعا به دنبال رفاه حداکثری مردم. اصلا تمدن نوین اسلامی دو تا ساعت داره، ساعت نرم افزاری، سخت افزاری. جمهوری اسلامی میگه آقا دل من اینه که من یکی رو بر دیگری ترجیح ندم، میخوام کم کم تو هر دو ساعت به یک رشدی برسم. اما دشمنم بیکار ننشسته، داره میبینه که یک تمدن اسلامی پیشقرار جمهوری اسلامی میخواد ایجاد بشه و طبیعی است که دیگه انواع تحریم ها اینا داره. حالا عرضمو تمام کنم در خدمت استاد باشیم. نگاه کنید نکته چیه؟ نکته این که من بحثم اینه، من میگم یه سری نظام مسائل بدخیم ما در جمهوری اسلامی داریم. همین که مثلا بحث بحران زیستی که ما میگیم ساده نیستا، چون همش ما درگیر مسائل فرهنگی و اجتماعی و حکمرانی و مثلا مسائل سیاسی هستیم. شما نمیدونید همین بحث زیست محیطی چقدر باعث مهاجرت از ایران مرکزی به سمت شمال کشور داره میشه و توی مثلا دهه آینده، توی 20 سال آینده، که یکی از مهمترین معضلات ما همین بحث مهاجرت، اصلا کمبود آب در ایران مرکزی است. خب و بعد نکته چیه؟ نکته اینه که 1,000,000 مثلا جنگل از جنگل‌های 6,000,000 هکتار ما جنگل‌های زاگرسی داریم، 1,000,000ش خشک شده. خب این مدیر مربوطه بر چه اساس اومده این کار کرده که بیابان شما، یعنی به جای بیابان زدایی سیستمت و تصمیم سازی و تصمیم گیری تو اجرای جوری بوده که تبدیل به بیابان زایی شده. من میگم اینا خیلی چیز مشخصی، من این مثال. حالا مشکل چیه؟ یه نکته دیگه هم عرض کنم. نگاه کنید ما چه دولت‌های اصولگرا، اینجا من نمیخوام بگم هی ما بیایم بگیم آقا نه فقط دولت‌های اصلاح طلب بد بودن، اصولگرا پیغمبر اسلام بودن و مرده پاک می‌شستن به قول معروف، نه. شما نگاه می‌کنیم اینی چه دولت‌های اصولگرا، چه دولت‌های اصلاح طلب، همینجوری که عرض کردم نگاهشون نگاه حل مسئله‌ای نبوده، حداقل در مقابل مسائل بدخیم نگاهشون نگاه حل مسئله‌ای نبوده، نگاهشون صرفاً بوده. من نکته‌م اینه، من میگم شما بیاین مانیفست، سوال من اینه مانیفسته یا نقشه راهه یا راهبرده. مثلا دولت‌های اصلاح طلب در مورد بحران آب چی بوده؟ قطعا نمیتونن پاسخ بدن. یعنی دولت‌هایی که در طول این سال‌ها بر سر کار اومدن فقط نگاهشون بوده شب انتخابات بتونن مردم رو تهییج کنن که مردم بیان رأی بهشون بدن، مخاطب رو اقوا کنن که بهشون رأی بدن و بیان بر سر کار. فقط نگاهشون نگاه شب انتخاباتی بوده، نه اینکه بیان بگن آقا ما بررسی کردیم این مسائل مسائل کشوره، حالا